اینکه از ظرفیت شرکت ها و همچنین مهندسان متعددی که قابلیت و اعتبار ساخت و ساز رو دارن از اونها بخوایم بهره مند بشیم.
در حوزه ساخت کلیه شرکت ها پیمانکاری ان ها، شخصی ان همشون. خب پس دولت کار ساخت انجام نمیده. خب پس دولت کار نظارت عالیه رو انجام میده.
خب همین، پس باید اینو در حقیقت اصلاح کنیم. الان آقای صدرا حیدری از زاهدان هم برامون نوشتن اونقدر مسکن ملی گرونه که با 20 سال مستاجری هنوز نتونستن ثبت نام بکنن و تامین بکنن. خب این هم یک اشکالی است. من خیال میکنم تمام آنچه که ما در این حوزه ها میبینیم تصمیم گیری های جزیره ای است، یعنی وزیر برای خودشون، معاونین برای خودشون، مرکز سیاحت برای خودشون، بانک مسکن، بانک های دیگه، نمیدونم وزیر چرا اینجوری ما داریم میبینیم.
ببینیم در مسکن می اون موقع اقتصاد ما به نوعی بود که ما درآمد نفتی داشتیم، تحریم ها به این صورت نبود. یک متقاضی که میخواد یه واحدی رو حتی در خودش برند برای خودش خریداری پیش نویس و ثبت نام بکنه، حدودا با 40 میلیون در کل میتونه ثبت نام کنه. از این 40 میلیون 25 میلیونش وام بود، درسته؟ شما اگر اینو 50 میلیون هم در نظر بگیریم 25 میلیونش وام بود، ولی الان باید ما اینو کاملا مد نظر قرار بدیم. دیگری بعضی چیزا هست که همه الان یک نفر که اصلا با حوزه ساخت و ساز رابطه نداره، قیمت آهن آلات، بتون، سیمان دیگه نه، این چیزای شاخص و مبرهن واسه همه هستش. شما فرض کنید که قیمت امروز میزگیت با اون روز چقدر، قطعا این در ساخت و ساز تاثیر خواهد گذاشت. یعنی افزایش قیمتی که ما امروز نسبت به سالهای حتی پارسال پیارسال داشتیم خیلی بیشتر از دولت کرد.
آقای مهندس، من همین فرمایش شما رو میدونم، مردم همین رو میدونن. ما قبول داریم اگر که شناسنامه فنی ساختمان و اگر محاسبه مبتنی بر دانش حسابداری در کار باشه، اینها ارزش‌گذاری های طبیعی خودشون رو نشون خواهند داد، قیمت تمام شده هم پیدا خواهد شد. ما این کشف قیمت ها رو میدونید بردیم به سمت یک دیدگاه های نظری خاص و در حقیقت یک ارزش های ویژه‌ای رو برای اونها متصور شدیم، در نهایت یه چیزی شده که کمتر میتونه با منطق اقتصادی و مالی جور در بیاد. فقط میگیم گران، متفرمه، هر کس هزینه تمام صداش اینه، ولی اون چه که در حقیقت این وسط میمونه مردمی هستن که مسکن گیرشون نمیاد در دوره های مختلف دیگه.
نه ببین، ما در تمامی پروژه های تخصصی انجام میشه، خصوصا هم حتی مسکن میدم همین بود، ما توی پروژه های عمرانی، غیر عمرانی، تو هر پروژه اصلا یه نفر میگه ساختمان برای خودش بسازه، بر اساس نقشه میان برآورد ریالی تهیه میکنن. با برآورد ریالی قیمت ساختمان مشخصه، کامل مشخصه، مالیاتش چقدره، بیمه چقدره، شهرداری چقدره، همه اینا مشخصه. اصلا بدون اینا مشخص نباشه که هیچ ارگانی نمیتونه کارو واگذار کنه به یه پیمانکار. اینا همش مشخصه، منتها در طول دوران پروژه ها بعضا تعدیل میاد. تعدیلم این نیست که ما بیان یه دکپه روش بیان. توی بحث مسکن مه تعدیل پیش بینی نشده بود، ما به تفاوت پیش بینی نشده بود. اومدن در اواخر پروژه ها، در اواسط پروژه ها با توجه به ما به تفاوت قیمت تاثیر نرخ از بعد مساله، اومدن دستورالعمل شماره 1-2-3 رو ابلاغ کردن که مردم از این بابت شاکی بودن. ولی در بحث اقدام ملی پیش بینی شده و پروژه ها برآورد ریالشون کاملا مشخص دلیله، یعنی حتی مشخصات فنی کاملی دارن. مطمئن باش مشخصاتی که توی مسکن اقدام ملی هست خیلی بالاتر، فراتر، بهتر و کیفیت خوبی نسبت مسکن ملی دارد و خواهد داشت و این انجام شده و تعدیل هم براشون پیش بینی شده که توی سه ماهه چه تعدیل های بهش اعمال خواهد شد.
بسیار خوب، امیدوارم که ما تغییرات مساعد و مثبتی ببینیم و به دست هم برسه، به ویژه مستاجران که در تنگنا و سختی تأمین مسکن هستن. مهندس جوانبخش، شب خوب برات آرزو می‌کنم.
ان شاء الله. ممنون، مرسی، خدا
حافظ. شب بخیر شنوندگان عزیز. چرا گرانفروشی در بازار قابل کنترل نیست؟ آیا مشکل در نظام توزیع؟ پرسشی که در کشور این روزها در مورد گرانفروشی مطرح میشه اینه که چرا نمیشه این شرایط رو کنترل کرد؟ برخی معتقدن مشکل از نظام توزیع، اما هرچه هست این مطالبه مردمی است که باید پاسخی هم برای اون پیدا کرد. آقای دکتر اصفهانی، مدیر کل محترم تجهیزات حکومتی استان تهران، برای گفتگو بیشتر پیش ما هستن. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از ایتالی و همکاران محترمتون و از دانشنوانده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای اسمانی، چرا واقعا گرانفروشی قابل کنترل نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب واقعیت امر این هست که ما که با گران فروشی مواجه باشیم با گرانی مواجهیم. یعنی در واقع افزایش بیروی قیمت و در دفعات در طول سال به نحوی داره بازار رو متلاطم میکنه که تصور این هست که مثلا فروشندگان کالاها و کالا و خدمات کنن اینا دارن گران فروشی میکنن، ولی واقعیت امر این نیست که تمام این مصداق ها مصداق گران فروشیه. مثلا ما فرض بفرمایید در آمارهامون هم وقتی نگاه میکنیم گران فروشی یک کسر مشخصی از بین تخلفاتی که با رسیدگی میکنه و حکم صادر میکنیم. و مثلا فرض فرمایید که در تقریبا 10 ماه 9 ماه امسال ما یه آماری که گرفتیم یه رقمی هلوش فکر میکنم اگر ذهنم یادی کنه 3500 واحد گشت اعزام کرده بودیم در سطح شهر که خب ببخشید 2500 واحد گشت اعزام کرده بودیم در سطح شهر. از این 2500 واحدی که رفته بودن هر کدوم به طور متوسط 10 واحد سنفی رو بررسی کرده بودن، حدود 25000 مورد در واقع بازرسی انجام داده بودن. از این 25000 مورد تقریبا یه رقم هلوش مثلا 6000 خورده‌ای ما تخلفی داشتیم که به پرونده رسیده و در واقع رسیدگی شده و محکومیت براشون صادر شده. اون چه که ما مواجه هستیم متاسفانه گرانی هست، یعنی افزایش قیمتی است که حالا به هر دلیلی اون دلایل رو به اعتقاد من باید بهش بپردازیم و خب یه بخش شما حالا گفتیم تو مباحث مختلف و مثلا مصاحبه های مختلف یه بخشش هم بالاخره برمیگرده به شیوه تنظیم بازار، شیوه نظارت بر بازار، شیوه تنظیم بازار این هاست. و الا اون مقداری که گران فروشی صورت میگیره داره رسیدگی میشه، حکم صادر میشه و اگرچه حالا در بحث این که اساسا اثر بخشش چقدره من حرف دارم، ولی من فکر میکنم که اون چه که تا الان گزارش شده در بحث گران فروشی رسیدگی صورت گرفته.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان ما نوشتن آقای دکتر با مدیریت اخبار قیمت ها میشه گرانی رو کنترل کرد، مشکل از رسانه های حقیقی و مجازی است.
ببین من تایید میکنم این فرمایششون رو، نه به عنوان علت العلل ولی یه دلیل میتونه باشه. ببینید متاسفانه بازار ما مدت هاست که یک فضای درش حاکم شده که طرف مثلا قیمتی رو که روی کالا داره میده بسته به فردی که بهش مراجعه میکنه، زمان مراجعه یا زمان حالا فروش، حالا به هر دلیلی گاهی قیمتی میگه که خیلی هم متناسب با قیمت واقعی و یا نزدیک حتی به قیمت واقعی نیست. اگر طرف خرید و توجه نکرد که خب هیچ فبه ها، و الا اگر متوجه شد با یه عذرخواهی میگه ببخشید مثلا قیمت این بوده، من این قیمت رو حواسم نبوده گفتم. این یعنی که یه مقداری متاسفانه از این فضا داره سوء استفاده میشه. اگر اون سامانه 124 که سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کردن که قیمت ها رو در اونجا درج میکنن به نحوی قابل دسترس باشه و به نحوی مکتوب باشه قیمت های مندرج در اونها که مردم هر آن و هر زمانی حس کردن که قیمت کالایی براشون نامتعارف هست بلافاصله دسترسی داشته باشن به اون سامانه و ببینن و مقایسه بکنن، من فکر میکنم که یه بخشی از گرانفروشی ها هم قابل کنترل از این طریق هست.
بسیار خب. یکی از شنوندگان ما هم البته یک گله‌ای کردن 912-41-98 گفتن که تا وقتی که قدرت درست تقسیم نشه انحصار گرانی هم قابل کنترل نیست، گرانی کنترل نمیشه چون عده‌ای که زینف هستن و قدرت دارن تأثیر گذارن از این گرانی هم منتفع میشن، مثل نهادهای دامی که دیدیم. پاسختون چیه به چنین نقدهای جناب شنوندگان؟
خب ببینید ما نمیتونیم واقعیت ها رو انکار بکنیم، یه تخلفی گاهی صورت میگیره. من رو در جاهای مختلف عرض کردم، الان هم خدمت عرض تالی و چنابیزان عزیز عرض میکنم. ببینید نهادهای دامی تقریبا بالای 90-95% درصدش از خارج وارد میشه و کاملا باید تحت نظارت اون سازمان های وارد کننده یا ناظر بر وارد کنندگان مربوطه باشه. این که گاهی گفته میشه که مثلا فرض کنید مزدار یا دامدار بخشی از نهاد را از بازار آزاد به قیمت بالاتر تهیه کرده، این برای بنده حقیر که به نوعی دخیل و درگیر در بحث بازار و کنترل بازار هستیم قابل قبول نیست. یعنی یک حرفی است که حکایت از این داره که یه تخلفی صورت میگیره در فضای واردات و عرضه کالا، اونم این هست که عرضه خارج از شبکه داره صورت میگیره. نهاد اعدامی الا و لابود باید در یک چارچوبه خاصی هم بود که چون عرض به قول معروف ترجیحی هم دریافت میکرده، طبیعتا باید اون نهاده در یک چارچوب مشخصی وارد بشه در اساس همون رویه و بر اساس همون شبکه‌ای که قانون مشخص کرده توزیع بشه. مفهومی نداره که ما بگیم که این کالا در بازار آزاد موجود و یافت میشه. وقتی ما در بازار آزاد میبینیم این کالا رو، یعنی که یه تخلفی صورت گرفته و یه تخلف عرضه خارج از شبکه است. به جز حالا اون بخشی که تولید داخل هست، من اون رو خیلی نمیخوام فعلا بهش بپردازم. اگر جلو این تخلف گرفته بشه، خب طبیعتا نهاده به قیمت مناسب و واقعی و در زمان لازم، چون بعضی از مثلا مقدارا گله میکنن میگن که اون زمانی که ما جوجه ریزی داریم همون زمان نهاده به ما داده نمیشه. این نباید اینطوری باشه. این سامانه باید به نحوی تنظیم باشه که بدون مرغدار چه زمان نهاده دریافت میکنه، چه میزان دریافت میکنه و چه مقدار مرغ باید در قبال نهاده تحویل بده. بذار این تخلف وقتی صورت میگیره، بله طبیعتا ممکنه که حالا یه بخشی از اون فرمایش که شنونده از فرمودن هم قابل تصور باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون دکتر اصفهانی.
موفق باشید.
شب خوبی داشته باشید.
شب خوبی داشته باشید.
خدا حافظ.
شب بخیر و خدا
حافظ. یالله خدا حافظ. خب 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما هست در برنامه روی خط اقتصاد که همچنان در اختیار شما شنوندگان قرار داره. متشکرم از کسانی که به برنامه خودشون دارن پیام کوتاه میفرستن. مصاحبه من با مدیر کل تجهیزات حکومتی استان تهران درباره قابل کنترل نبودن گرانفروشی و چرایی اون رو شنیدید و توضیحات ایشون رو هم البته. برخی از شما شنوندگان پیام های مختلفی رو مطرح کردید. یکی از شنوندگان ما 922-93-43 نوشتن که دیروز از شما یک سوال پرسیدم پاسخ بدید. دیروز گفتید خودروی لوکس خودروی مناطق میشه بگید چرا فقط تو ایران خودرو کالای لوکس، چرا تو کشورهای دیوار به دیوار ما انواع اقسام خودروی لوکس گرون نیست؟ چون قیمت ندارن، چون پیامشون تقطیم رسیده. بله من تلاش میکنم اگر بتونم به تو کامل بخونم. حقیقتش این هستش که بسیار از خودروهایی که امروز در ایران میبینید مردم در خیابان ها حرکت میکنن و خارجی هن، حقیقتا خودروی لوکس نیستن. اینها در دنیا امروز ما خودروهای معمولی هن. خودروی لوکس رو خواهش میکنم که دقت بیشتری بهش داشته باشید. منتها خب میدونیم قیمت ها در کشور آزاد شد قیمت های خودرو، ولی عوارض خودروی وارداتی همچنان 55% به بالا هست و این گرانی است که ظاهرا اگه به نفع ما نیست شاید به نفع بعضیا هست. بسیار خب، ساعت 19:44 دقیقه است. خب از مطرح شدن انحصار دوباره در صنعت فولاد با شما صحبت میکنم. در شرایطی بحث انحصار در صنعت فولاد مطرح شده که طی روزهای اخیر نحوه قیمت گذاری فولاد در بورس ماجراهایی به همراه داشت و امروز اما معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد در نفی قیمت گذاری بازنگری میشه. اما آیا این بازنگری باعث رفع انحصار از این صنعت هم خواهد شد؟ آقای سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن فولاد، انجمن تولید کنندگان فولاد البته، با ما هستن برای توضیحات بیشتر. سلام و شبتون بخیر.
سلام، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
به چقدر این مباحث سخت شد، مثل خود فولاد. چه خبره حقیقتاً که این موضوع اینقدر پیچیده است و واقعاً قیمت‌گذاری از گداختگی در این حد بالا برخورداره؟
ببینیم، متاسفانه اتفاقاتی که داره میفته مسلماً برای همجوری که اشاره کردین در خودرو، اینم همین در خود فولاد هم وجود داره که یه تعداد افرادی هستن برای منافع شخصیشون میان به قول معروف آب و گلالود میکنن که اونجا ماهی بگیرن. اساساً ما 30 میلیون تن تولید داریم که 15 میلیون تن مصرف داخلمون و بعد برنامه ریزی کنیم برای 15 میلیون تن صادران. این یه بحث کلیه هست. بحث دوم هم برای قیمت گذاریه، به علت اینکه فولاد یک جنس کامودیتی هستش و قیمت بین المللی داره، اصولش اینه که چون ما مازاد بر مصرف داخل داریم، باید قیمت‌های داخلیمون حدود بین 5 الی 10 درصد زیر قیمت‌های صادراتیمون باشه و اگر خودشو بذارم به عنوان برای خود بورس کالا کارش انجام بده و عرضه و تقاضا همدیگه رو پیدا کنن، مسلماً این اتفاق خواهد افتاد. ولی وقتی که دستوری شد، خب مسلماً اتفاقات بعدی خواهد افتاد برای نه خود تولید کننده و چه مصرف کننده و از همه مهمتر خود اون سهامدارانی که بالاخره دولت گفته که حمایت میخواد بکنه از بورس و خرید سهام و اینکه بتوانن انشالله خود مردم در واقع بهره وری داشته باشن از این صنعت. و الحمدلله خب صنعت فولاد هم یکی از صنعت‌های موفقی که در ایران بوده و مطرح در دنیا. ما الحمدلله سال به سال رکورد زدیم و امسال هم انشالله بازم به نظرم رکورد در توسعه رو خواهیم داشت و اون درصد افزایشمون اولی باشه در دنیا.
خب این درست، ولی نکته اینه که قیمت گذاری مگر در بخش بازرگانی و فروش صنایع فولادی کشور انجام نمیشه و مگر در بازاریابی بین‌المللی قیمت ها در رقابتی با محصولات مشابه دیگر کشورها تعیین نمیشه، این موضوع چرا در کشور این همه پیچیدگی پیدا کرده و این همه مدعی از هر طرف درباره اون اظهار نظر میکنن؟ آیا اینطور نیست که همه اونها واقعا در منافع سهیمن یا چیز دیگری حقیقتا در پشت پرده است؟
ببینیم چند تا چیز هست. یکی این که خب ما شاهد افزایش نرخ دلار بودیم.
شما دارید جواب پرسش من رو میدین؟
بله بله.
بسیار خوب.
یکی هم این که در واقع خود قیمت جهانی فولاد بالا رفت، یعنی ما درسته. از اول سال از 350 دلار به 600 دلار رسیدیم. و خب این شاهد اینم بودیم که دلار هم از نرخ 10000 11000 تومان به حتی به بالای 25000 تومان رسید. خب اینا رو که وقتی ضرب هم بکنید، این یک نشوندنده اینه که وقتی ما به ریال نگاش کنیم، خب قیمتها خیلی شدید داره میره بالا. خب دولت تصمیمش بر اینه که خب بیاد اینو جوری انجام بده که در واقع بتوانن مصرف کنندهای نهایی در واقع اون تورم جلوی تورم گرفته بشه و قیمت ارزانی به دستشون برسه. ولی متاسفانه این اتفاقیه که نمیفته و در این وسط خب اون افرادی که خب میبینیم که اختلاف بین قیمت بورس و قیمت کف بازار، این اختلاف خیلی زیادی هستش که یه تعداد محدودی از افرادی هستن که دارن از این بهره میبرن. لذا
این افراد کیان میشه بگیم؟
افراد خب شما میتونید خیلی راحت پیدا بکنید. مثال
یعنی اگه اینقدر راحته منم مشمولش هستم.
شرکت هایی که در بهینیاب تأسیس شدن ولی توی عمل آنچنانی تولید خاصی ندارن.
یکیشون بود. بسیار خوب. خب آقای شهرحسینی، اشاره کردید راجع به فروش داخلی که میتونه 5 تا 10 درصد زیر قیمت صادراتی باشه و به نفع بازار هم تموم میشه. بسیاری از مناقشاتی که در مصاحبه‌های گوناگون اگر اونها رو بخوایم پژوهش محور نگاه بکنیم، این سخن بسیاری از کارشناسان بود که از نظام توزیع هوشمند استفاده نمیبره صنعت فولاد و داره مقاومت میکنه و به همین خاطر شاید اگر فهرستی از خریداران خودش رو داشته باشه، از طریق انبارهای خودش و یک قیمت و تبادل اقتصادی شفاف بهره‌مند خواهد شد. علت این کتمان یا علت این بی‌علاقگی در صنایع فولاد برای شفافیت در فروش در بازار داخلی چیه؟
ما اولا خود به عنوان انجمن حمایت میکنیم برای شفاف بودن و حمایت از این که ما دو کار باید انجام بشه، یا خود شرکت هایی که تولید حالا تو این زنجیره فولاد هستن که در واقع از خود فولاد ها که مثل شمش سلب یا ورق میلگرد پروفیل اینها از طریق بورس بیان فروش بکنن که شفاف میشه تمام معاملاتشون قیمت ها، یا این که برای صادرات باشه که صادرات هم خب کلن دست خود دولت هست از طریق عمده که متوجه میشن که چه مقدار توناجی و چه قیمت هایی فروخته شده. لذا غیر از این دوتا هم ما هم صحبتی نداریم، ما هم حمایت میکنیم از این موضوع که باید شفاف سازی بشه و اگر کسی بیاد صحبت بکنه که خلاف این بخواد باشه بدونید خب بالاخره حتما چیزی میخواد بگیره سر هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران. شب خوب براتون آرزو می‌کنم.
شب شما
بخیر. خداحافظ. خب درباره مطرح شدن انحصار در صنعت فولاد با یکی از دستندرکاران این صنعت گفتگو کردیم. همچنان از جناب شما شنوندگان به ما پیام کوتاه میرسه. متشکرم از هموطن و شنونده گرامی از کرمانشاه 938-5710 که برای ما پیام کوتاه فرستادن، 902-7247 دوباره پیام فرستادن که تو کشور ما اینا خودرو لوکس نیستن ولی قیمت خودرو لوکس رو از مردم میگیرن، اگه خودرو لوکس بیاد دیگه خدا میدونه چی بشه. چی بگم، ما با موتورسیکلتش رو هم به زور داریم، اونایی که دارن سوار بشن و خب بله بسیار. بریم به بازار طلا و سکه، تازه ترین و آخرین قیمت ها رو آقایی کشه رو به آگاهی شما باشن و دیگه میرسن. سلام و شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شرمندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم. خب امروز دوشنبه بود، بعد از دو روز تعطیلی بازارهای جهانی کارشون رو شروع کردن بازارهای مالی و اوایل صبح قیمت هر اونس طلا $1 کاهش داشت ولی در ادامه روز باز مجددا 1856 دلار رسید، ولی در حال حاضر هر اونس طلا 1852 دلار هست، یعنی تقریبا بگیم 4 دلار نسبت دیروز و روزهای گذشته کاهش قیمت داشته. قیمت هر اونس نوره $25.67 است و با توجه به آخرین معاملاتی که با نوسانات جزئی ارز همراه بوده، قیمت سکه تر قدیم $10,500,000، قیمت سکه تر جدید $10,820,000، نیم سکه $5,800,000، ربع سکه $3,850,000، سکه های یک گرمی هم بدون تغییر $2,250,000. آخرین معاملاتی است که روی مسکوکات انجام شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده مبلغ معاملات هست $4,615,000 و هر مثقال طلای 18 عیار $4,762,000، یک گرم طلای 18 عیار $1,065,000 و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار $1,181,000، هر گرم طلای 21 عیار $1,240,000، طلای 22 عیار $1,300,000 و هم طلای 24 عیار هم $1,418,500 امروز داد و ستد شده، که البته تغییرات جزئی آقای خیرها به نسبت دیروز داشتیم و امروز بازار نسبتاً با ثباتی بود و زیاد نوسانی رو ما در بازار نداشتیم. نکته‌ای که قابل توجه هست، حباب سکه هم باز هم کاهش پیدا کرده و در حال حاضر حباب سکه به $260,000 رسیده که نشان دهنده کاهش تقاضا و یا بهتر شدن تعادل تقاضا و عرضه است.
بسیار خوب، به نظر میرسه که همچنان کاهشی خواهد بود و باید خیلی مراقب بود. خیلی متشکرم،
شب و روز خوبی داشته.
ممنونم، شبتون بخیر باشه آقای کشر، خداحافظ شما. خب خانم آقایان، متشکرم که تا این لحظه شنونده ما بودید و برنامه ما رو گوش کردید. 914-47-15 برای ما پیام فرستادن. نه اینطور نیست شنوندگان عزیز، بسیار با دقت و حواسمون هم جمع با کمال میل به پرسش‌های شما شنوندگان و مسائل مهمتون رو دنبال خواهیم کرد. تا فردا شب خداحافظ.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیر. فریادی برای اتکاب خیر. که شماسه می رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم.
می توانیم
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانیم داستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
ساعت 19:58 دقیقه است. اینجا رادیو اقتصاده.